بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فلسفه 340، سطر هفتم. الا ان مفهوم الوجود الان معنا واحد فی الجمیع فکزا حکم الارادت و المحبه فانها رفیق الوجود. برای اراده معانی متعدد گفته شده و بعد هم بین اراده و شوق فرق گذاشت. بعضی ها اراده رو همون شوق گرفتن، بعضی ها متفاوت گرفتن. ما میخوام در مورد این اقوال مختلف اظهار نظر کنیم. ابتدا مقدمه رو ذکر میکنیم. در اون مقدمه بیان میکنیم که وجود امری است تشکیکی، یعنی حقیقت واحد که دارای مراتب است. بعد بیان میکنیم که اراده هم حکم وجود رو داره، اونم دارای اونم حقیقت واحد است که دارای مراتب مختلفه. بعد به اینجا میرسیم که در جایی میتوانیم اراده رو با شوق یکی کنیم. در بعضی جاها میتونیم این دوتا رو متفاوت ببینیم. بنابراین اون کسانی که به طور مطلق گفتن شوق با اراده یکیست، حرفشون رو به طور مطلق نمیپذیریم. اونهایی هم که به طور مطلق گفتن شوق و اراده دوتان و با هم ارتباط ندارن، حرف اونها رو هم به طور مطلق نمیپذیریم. بچه هاش میکنیم به این که اراده و شوق در بعضی مراتب عین همان و در بعضی مراتب غیر هم. خب الان اقوالی که درباره شوق و اراده بود ما نقل کردیم، الانم با همین عبارت کوتاه درباره اونها داوری کردیم و گفتیم حق چیست. البته این همه تفصیل داره میشه. بعد که جلو رفتیم بیان میکنیم که وقتی یه فعل میخواد انجام بشه چه اتفاقاتی برای انسان میفته. این انسان اول عالم میشه، بعد شوق پیدا، بعد تصدیق به فایده پیدا میکنه، بعد شوق پیدا میکنه، بعد اراده پیدا میکنه، بعدم فعل انجام میده. اینا مراحلی است که طی میکنه تا به فعل منتهی میشه. این مراحل رو هم در یه جا میرسیم عین هم میکنیم، در یه جا میرسیم مغایر میکنیم. همین رو بحث میکنیم میشه. بعد شروع میکنیم به بیان کردن. اونها که اراده رو شوق گرفتند به این مرتبه از مراتب قبل از فعل توجه داشتند. اونها که مثل اشعری اراده رو مخصص قدرت گرفتند به این مرتبه توجه داشتند و هاکذا. بالاخره تمام اقوال گذشته رو تصحیح میکنه. یعنی میگیم همه اونهایی که اراده رو به تفاصیل مختلف تفسیر کردن همه درست گفتن، منتها به این صورت که هر کدوم به یه مرتبه توجه داشتن و اراده در اون مرتبه رو توضیح میدادن و همم درست رفتن. کل مطالب تا آخر فصل همینیست که عرض کردن که سه تا مطلب. یه مطلب بیان تشکیک در اراده است، مانند تشکیک در وجود که اینو الان داریم میخونیم، دیروزم خوندیم، امروزم ادامه میدیم. مطلب دوم این که آیا میتوانیم بگیم اراده این شوقه یا میتوانیم بگیم شوق و اراده با هم تفاوت دارن. گفتیم که نه، به طور مطلق نمیتونیم بگیم، بلکه هم میتونیم این دوتا رو این بگیریم در یه جایی با یه اعتباری و هم میتونیم اینها رو از هم جدا کنیم. بنابراین هم قول کسانی که جدا کردن این دوتا رو درست میشه، هم قول کسانی که این دوتا رو با هم جفت کردن درست میشه. بعد آمدیم سراغ مراتب که فعل میخواد از همون صادر بشه. در این مراتب یه چیزای قبل از فعل انجام میگرفت تا منتهی میشد به فعل. اونایی که قبل از فعل انجام میگرفتن چند مرتبه بودن. گروهی اسم مرتبه مثلا اولش گذاشته بودن اراده، گروهی اسم دو مرتبه دوم گشته بودن اراده، گروهی سوم همینطور. حالا ما میخوام بیان کنیم که همشون درست گفتن، منتها هر کدوم به یه مرتبه خاصی توجه داشته. بنابراین اراده به هر کدوم از این تفاصیل قابل تفسیر است، منتها باید ببینیم ما کدوم مقطع رو در نظر داریم. این سه تا مطلبی که در این فصل باقی مونده که به تدریج باید این شکل باید کنیم. ما داشتیم مطلب اول رو بیان می‌کردیم که وجود امر تشکیکی است، و بعدم اراده رو مقایسه کردیم، گفتیم اراده مثل وجود امر تشکیکی است. در بیان تشکیکی بودن وجود مطلبی گفتیم، تموم شد. حالا یه نکته رو می‌خوام اشاره کنم که این نکته هم خودش یه نوعی دلیل بر تشکیکه که در باب تشکیک از این نکته استفاده شده. گفتن که مفهوم وجود در تمام وجودها یکسانه. این یکسانی مفهوم نشون میدهد از واحد بودن حقیقت. واحد بودن مفهوم نشون میده که حقیقت این مفهوم هم واحده، و اگر حقیقت واحد نبود مفهوم واحد نمیشد. ما که نمیتونیم از حقایق متعدده مفهوم واحد انتزاع کنیم، حتما حقیقت واحد بوده که به ما اجازه داده شده مفهوم واحدم از این حقیقت بگیریم. از وحدت مفهوم و اشتراک معنوی مفهوم وجود پی میبریم به وحدت حقیقت وجود، و وحدت حقیقت وجود یعنی تشکیک، یعنی اینکه حقیقت وجود واحد است، مراتب مختلف دارد و این میشه تشکیک. این درباره وجودشون میشه. بعد میگه فکز حکم اراده، اراده هم همینطوره، اونم امریست واحد دارای مراتب. دو مرتبه برمیگرده به بحث در وجود. درباره وجود دو تا موجود رو مورد توجه قرار میده، یکی موجود کامل، یکی هم موجودی که در یه چیزی ناقصه، حالا لااقل در یه چیز، ده چیز، بیست چیز، بالاخره اون کمال رو نداره. و ما وجودمون منحصر در همین دوتا هست، یه وجود کامل داریم که خداست، بقیه وجود همه ناقصن، اما چون همشون امکان دارن، لااقل به لحاظ امکانشون ناقصن، ولو بعضی ها علاوه بر امکان نقصای دیگه هم دارن. ولی صد را به این توجه نمی کنه، یعنی امکان رو حساب نمیاره. ایشون اون نقصی رو مطرح میکنه که بتواند کامل شود، بتواند زائل شود. بنابراین ناقصی رو ملاحظه میکند که مکمل داشته باشد. مثل عقل ناقص هست، بالاخره چون امکان داره، به لحاظ امکان ناقصه، ولی مکمل نداره، چیزی نمیاد که این نقصش رو برطرف کنه. بنابراین نقصی که در اینجا مطرح میشه نقص به من امکان نیست، چون نقص به من امکان از بین رفتنی نیست که به جاش کمال بیاد، نقصیست که بتونه از بین بره. مثلا فرض کنید که ما عالم نیستیم، این نقصه، اما میتونیم علم تحصیل کنیم و عالم بشیم، اون نقص رو برطرف کنیم، مکمل داریم. پس نتیجه این شد دو تا موجود اینجا مورد بحث قرار میگیرن، یکی کامل، کامل یعنی اونی که مکمل نداره، حالا میخواد کامل مثل اله باشه که هیچ نقصی نداره، یا کامل مثل عقل باشه که نقص داره ولی مکمل نداره. این کامل رو معلوم مطرح میکنه، این یک قسم. یک قسم هم ناقصیست که مکمل داره، یعنی موجودیست که کامل نیست ولی مکمل داره. در موجود کامل من نمیدونم مطالب اگه فراموش میشه من عبارت رو بخونم بعد اینا رو ادامه بدم، اگه فراموش نمیشه الان بگم. ببینید مطلبی که ما گفتیم بود که تشکیه در وجود درست کردیم، وحدت حقیقت وجود رو که به معنای تشکیک وجود قبول کردیم، این رو هم از طریق وحدت مفهوم به دست آوردیم. بعد گفتیم فکز الاراده، این مقدار رو گفتیم. بعد وارد شدیم بحث در تشکیک وجود رو ادامه دادیم. الان من دارم ادامه بحث در تشریح وجود مطلب میکنم. اون مطلب قبلی بس یادتون نره، بذارید من اینو بگم بعد بیام روی عبارت. دو تا موجود درست کردیم، یه موجود کامل که مکمل ندارد، یه موجود ناقصی که مکمل دارد. اون کاملی که مکمل ندارد چه کامل باشد و محتاج و مکمل نباشد، چه کامل باشد و نقصش گرفته نشود که مکمل داشته باشه، هر دو رو انداختیم تو همون قسم کامل. حالا میخوام ببینیم این وجود چه اون کاملش چه ناقصش به چه چیزای محبت داره. بحث محبت رو داریم مطرح میکنیم. چرا؟ چون بحث ما در اراده است و اراده به معنی محبته. اراده فعل میکنم، این فعل دوست دارم که سراغش میرم، اون فعل دیگر نفرت دارم که راحت دارم، این یکی رو اراده میکنم. پس اراده اگه بخوان وسیع نگاش کنید یعنی محبت. به این مناسبت ما در باب در بحث خودمون که بحث در اراده است، اگر تشریحی که در وجود مطرح میکنیم میریم سراغ محبت که با اراده مناسب باشه. این موجود چه کامل چه ناقص به چه چیزای محبت دارد، یعنی چه چیزا اراده میکنه. نمیگیم اراده ها، تعبیر عوض کردن، تعبیر میکنه به محبت. موجود کامل به چی محبت داره، موجود ناقص به چی محبت داره. میفهمد موجود کامل به دو چیز محبت داره و موجود ناقص به سه چیز. موجود کامل به خودش محبت داره چون کماله و کمال لیاقت داره که محبوب باشه. پس این موجود به خاطر داشتن کمال به خودش علاقه داره، به خاطر اینکه اصلا کماله به خودش علاقه داره، محبت داره. دوم به فعلش، به فعلم چون صادر از خودش محبت داره. اما محبتش به خودش به ذات و بلاواسطه است، محبتش به فعل است به ذات نیست، بلکه به خاطر این که فعل صادر شده از این آدم، از این موجود، آدم نه، از این موجود. چون فعل از این موجود صادر شده و این موجود دوست داشتنیه، فعلش هم دوست داشتنیه. پس محبت بالفعل بالعرض نبیزد، بالواسطه است نبیزد. بنابراین در موجود کامل دو تا محبت حاصله، یکی محبت به خود ذات که کمال است، یکی هم محبت به فعل که صادر من الکماله. محبت به ذات محبت به ذات است، محبت به فعل محبت به الارض است. این تا اینجا روشن؟ بله. خب بله، فعل در همه جا غیر فعل. انجام فعل، توانایی بر انجام ممکنه این ذات باشه، ولی فعل غیر فاعل همه جا. اما در موجود ناقص، ناقص به سه چیز محبت دارد. یکی به ذات خودش، بالاخره اگر ناقصه کمالم داره، اون کمال لیاقت محبت داره و این به ذات خودش به خاطر داشتن اون کمال محبت داره. دوم محبتش به مکملش. در اون موجود کامل محبت به مکمل رو نداشتیم چون مکملی وجود نداشت، لذا محبت به مکمل رو نداشتیم. بعد در موجود ناقص محبت سوم هم بریم که محبت به فعله. موجود ناقص به فعلش هم محبت داره. محبتش به ذاتش به ذات است، یعنی به خاطر چیزی دیگه نیست، به خاطر اینکه ذات خودش، ذاتش رو دوست داره چون کمال. محبتش به مکملش هم به ذاته، مکمل رو دوست داره به خاطر اینکه مکمله. مثلا فرض کنید شخصی احتیاج به کمک داره، مثلا بدنش ضعف داره، عصا احتیاج داره، یا یه نفر بیا زیر بغلش رو بگیره. خب میبینید هم به عصاش محبت داره، عصا فعل او نیست، مکمل، یه نوعی مکمل اوست. این انسان هم همینطور، یا شخص مثلا به معلم علاقه داره به خاطر اینکه فکر میکنه مثلا یه معلم مکمله، اینا به مکمل علاقه به ذاته نه علاقه به عرض. اما به فعل موجود ناقص، به فعلش علاقه داره، محبت داره، منطقه محبت به عرض، چون فعل خودمه بهش علاقه داره، نه خودش مستقیم مورد علاقه باشه، چون از من صادر شده مورد علاقه منه. پس موجود کامل به خودش محبت دارد، به ذات، به فعلش محبت دارد، به لعرز همین دو محبت هم براش هست. اما موجود ناقص سه تا محبت داره، محبت به ذاتش به ذات هست، محبت به مکملش هم به ذات، محبت به فعلش به لعرز. تا اینجا ایشون این مطلب هم تموم کرد، یعنی ثابت کرد که وجود تشکیکی است. بعد گفت چون اراده همراه وجوده اونم تشکیکی است. بعد اراده رو به معنی محبت گرفت. بعد اون وقت بیان کرد که موجودها دو قسمند، محبتشون چجوریه، یکی دو نوع محبت پیدا کرد، یکی به ذات یکی به لرز، یکی سه نوع محبت پیدا کرد، دوتش به ذات یکی به لرز. این بحث تموم شد. بعد دوباره ایشون از تشکیک محبت که مثل تشکیک وجودی استفاده دیگر هم میبره، اونو وقتی رسیدن دیگه عرض میکنه، دیگه خیلی خارج طولانی نشه. عبارت رو خوب صفحه 340 سطر 7 علا انه بیان دیگریست برای اثبات تشکیک. علا انه مفهوم وجود عام، وجودی که همه وجودها رو شامل میشه، این معنن واحدن فل جمیل در تمام وجودات، چه در وجود واجب چه در وجود ممکن، در وجود ممکن هم چه در وجود عقل چه در وجود نفس چه در وجود جسم، در همه این وجود مفهومی معنای واحده. اگر معنای واحدی برای وجود هست، چون این معنای واحد از حقیقت واحد گرفته میشه، پس برای وجود حقیقت واحد هم هست. اگر برای وجود حقیقت واحد ثابت شد میشه تشکیک، چون وجود حقیقت واحد دارد با مراتب مختلف و این تشکیکه. فکز حکم الارادت و المحبت، محبت هم عطف گرفته بر اراده به صورت عطف تفسیر، یعنی حکم اراده و محبت هم همینه، اونم عامه، اونم واحده، اونم در تمام موجودات هست، منتها با مراتب مختلف. فإنها رفیق الوجود، فإنها یعنی اراده یا محبت، فرق نمی کنه. رفیق یعنی همراه وجوده، جزء اساکر وجوده، هر جا وجود بره این اراده میره، با هر مرتبه‌ای که وجود رفت اراده با همون مرتبه میره. محبت خداوند به خودش شدیدتر از محبت ماست به خودمون، زیرا وجود او شدیدتر از وجود ماست، پس محبت او هم شدیدتر از محبت ماست. و الوجود فی کل شیء محبوب و لذیذ. این عرض کردم بحث و برده تو وجود، ولی در این حال اراده هم کنارش هست. محبوبیت یعنی مراد بودن، وقتی میگه وجود محبوب است یعنی وجود همراه اراده است، وجود همراه محبته. بعد عرض کردم اینو هم در موجود تام ملاحظه میکنم در موجود ناقص. و الوجود فی کل شیء محبوب و لذیذ و زیاده علیه ایزن لذیذتون و محبوبتون، هرچی زیادتر بشه محبوبیتش بیشتر میشه، تا برسیم به موجود کامل که در او وجود شدیدتر است از همه، پس محبت هم شدیدتر است از همه. ابتهاجی که خداوند به ذات خودش دارد بیش از ابتهاجی است که سایر موجودات به ذات خودشون دارند. از شدیم هر چی که وجود قوی تر بشه محبت بیشتر میشه، تا برسیم به اون وجود کاملی که لا اکمل من، اون دارای محبتی است که کامل تر از اون محبت تصور نمیشه. فل کامل، حالا که معلوم شد هر چی اضافه کنی هرچی وجود اضافه کنیم محبوبیت بیشتر میشه، نتیجه میگیم فل کامل و من جمیع الوجود، موجودی که از همه وجود کامل است، محبوبان لذاتهی. این کامل من جمیع الوجود رو من عرض کردم، اگر اون وجه امکانی رو ندیده بگیرید کامل من جمیع الوجود میشه خدا و عقل. اون وجه امکانی رو ندیده نگیرید، اونو نقص حساب کنید، کامل من جمیع الوجود فقط خداست. ولی در اینجا از باب این که این کامل رو دیگه برش مکمل ذکر نکرده، گفتیم که حالا کامل رو عبارت بگیریم از اونی که مکمل نداره. حالا چه نقص اصلا نداره، چه اگرم نقص داره نقصش مکمل نداره، اینجوری معنی کردیم. ولی کامل من جمیع الوجود عقل نیست، خداست. اما خواستیم که یه جوری قرار بدیم که عقلم داخل بشه، منطقه قید من جمعی وجود دیگه نبودیم، گفتیم عقلم کامل. اما من به جمعی وجود کامل نیست، چون از جهت وجود دیگه کمال نداره، نقص داره، امکان داره. فل کامل من جمعی وجود محبوب و لذاتی و مرید و لذاتی. عطف گرفت مرید رو بر محبوب، قبلا محبت رو بر اراده عطف گرفت، حالا اینجا اراده رو با محبت هست میگیره تا بفهمونه که فرق بین دوتا نیست، این دوتا مرادفند. خب محبوب لذاته هست به ذات یا به لره هست، یعنی چون ذاتش هست محبوبه، یا چون ذاتش مثلا ارتباط به یه محبوبی داره محبوب شده. میفهمد نه به ذات محبوبه، نه به خاطر ارتباطش به یه محبوبی محبوب شده باشه، بلکه خودش محبوبه، به ذات یعنی خودش. ولی ما یعنی و مریدون مریدون لمایت با او ذاته، این کامل به تبابع ذاتش هم محبت داره، اراده داره. اون محبت اون تبابع ذات چی هست؟ من الخیرات لازمه. خیرات لازمه میتونن اوصاف باشن، میتونن افعال باشن. به اینام اراده داره. پس مریدون لمایت و اوزاته او، که این مایت و اوزاته او عبارت است از خیرات لازمه. بلعرز متعلق به مریدونه. و مریدون لتوابه چه نوع ارادهی؟ بلعرز اراده بلعرز دارد، محبت بلعرز دارد، یعنی به خاطر این که فعل خودش محبت داره، نه به خاطر این که این فعل اینه، به این فعل به خاطر این بودنش محبت نداره، به خاطر این که صادر از خودش شده محبت داره. بنابراین موشه محبت بدن است. و هی محبوبتون، یعنی این تواب این خیرات محبوبتون لهو برای این کامل، اما لا به ذات، بلکه به تبعیت و عرض ذات، به عرض ذات، به تبع ذات محبوب شده. تا اینجا کامل رو بیان کرد که دو نوع محبت داره، یک محبتش به ذات، یکی هم به نفس. حالا میخواد ناقص رو بیان کنه، اما ناقص رو به وجه، اون موجودی که به یه وجهی ناقصه، از همه جهت کامل نیست. حالا به وجه یعنی با یک وجه یا به صد وجه، اما این موجود فهوی زن محبوبون لذاتهی، این هم محبوب خودش هست، مرید خودش هست. لشتماله علا ضرب من الوجود، چون مشتمل بر ضرب من الوجود، مشتمل بر ضرب من الکماله، چون مشتمل بر یه نوع کماله، به اون اندازه کمال به خودش محبت داره. و همچنین مریدون لما یکمل یا یکمل ذات هم، شاید یکمل رو بهتر باشه. و مرید از این موجود ناقص آن چیزی رو که مکمل ذاتشه. اینه چطور اراده داره، اینه چطور محبت داره، به ذات، قید به ذات، قید هر دوی محبوب و لذاتهی به ذات، مرید و لمای و کمل به ذات. این به ذات قید هر دوست، هم نسبت به ذاتش محبت به ذات داره، هم نسبت به مکملش محبت به ذات داره. اما لما یعنی اما اراده این ناقص یا محبت این ناقص نسبت به ماهیت و ذات او، نسبت به فعلش، نسبت به اوصافش کتاب ذاته، فحاله یعنی حالت این اراده که آیا به ذات است یا به عرض است، این حالت فحاله کما مره. ما مر چی بود؟ انهو مرید لهو بالعرز، انهو یعنی موجود تام، موجود تام مرید بود لهو یعنی برای تابعش، بالعرز مرید بود، این موجود ناقص هم برای تابع مثل همون تام مرید و محب است که مرید بالعرز هم. فسبت، این فسبت نتیجه دیگری است که ایشون میخواد از تشکیک وجود بگیره. ایشون گفت وجود تشکیکی است، یعنی حقیقت واحده، بعد اراده را ملحق کرد به وجود، گفت اونم تشکیکی است، یعنی اونم حقیقت واحده. بعد درباره این که این اراده کجا به ذات کجا به لرزه، یا محبت کجا به ذات کجا به لرزه، درباره اینم حرف زد. حالا اینو توجه کنید، وجود که حقیقت واحده در همه اشیا سرایان داره، حتی در اون موجوداتی که شعور ندارد، در مثل سنگ، در مثل عنصر، حتی در هیولا هم وجود در همه سرایان داره. پس در همه موجودات از بالا تا پایین وجود هست، منتها با مراتب مختلف که وجود میشه تشکیکی. حالا قرار اینه که این اراده هم همراه وجود باشه، اراده هم باید همراه وجود باشه. پس اگر وجود در همه چیز سرایان داره، اراده هم باید در همه چیز سرایان داشته باشه، چون همراه وجوده. پس همونطور که وجود سرایان دارد فی کل شیء ولی با مراتب مختلف، همچنین اراده سرایان دارد در کل شیء منتها با مراتب مختلف. بس در اراده است که ایشون اینطور گفت، در کمالات دیگر هم همین رو شما داریم، علم و قدرت و حیات و بقیه کمالات هم که همراه وجودن مثل ارادن، اونا مثل خود وجود سرایت دارن در کل موجودات با مراتب مختلف. ولی خب ایشون فعلا چون بحثش در اراده بود، گفت وجود سرایت دارد و اراده هم سرایت دارد. این نتیجه دومی است که از تشکیل وجود گرفت، وجود و سرایت داد در بقیه، در همه چیز به خاطر تشکیل، اراده را هم که همراه وجود سرایت داد در همه چیز. پس ثابت شد که همه موجودات همونطور که وجود دارن اراده دارن، شعورم دارن، حیاتم دارن. منتها ایشون اینطور میگه که رائج نشده که بر اونها مرید گفته بشه، به سنگ مرید گفته نمیشه. اگرم در سوره کهف درباره دیواری اراده به کار رفته، اراده به کار رفته، شروع کردن به بحث که این شاید مجاز باشه، شاید به تقدیر مضاف باشه، یه تعبیراتی کردن در که احتیاج به تعبیر نداره، واقعا اون دیوار مرید بوده، اونطور رایج نشده که بهش مرید گفته باشه. ایشون میگه حالا رایج نشدنش یا صرفا به خود این که اصطلاح نیمده، عرف چنین اصطلاحی نذاشته، یه جهت این که نفهمیده که اصطلاح جلب کنه، یعنی اون چه دیده اراده رو، شعور رو از حیوان به بالا دیده، از حیوان به پایین ندیده، چون ندیده آگاه نشده که اون پایینی هم اراده دارن، علم دارن، لذا بر اونها مرید عالم اطلاق نشده. علت این نیست که واقعا اراده نبوده، علت این بوده که اراده موجود یافت نشده، عرف توجهش نکرده، لذا اسم مرید رو بر اینها نذاشته. فثبت که هذا المسمى بالاراده او المحبه او المعش او العشق او المیل او غیر ذلك، تمام اینها سارن فی جمیع الاشیاء کل وجود، همینطور که وجود در همه اشیاء ساری است، اینا هم چون همراهان وجودن، لوازم وجودن، اینا ساریان در تمام شد. لکن روب اما لا یسما فی بعضها به هازن اسم، گاهی در بعضی از این اشیا این شی نامیده نمیشه به این اسم، به این اسم یعنی به مرید، به محب. موجود بهش گفته میشه ولی مرید گفته نمیشه، با اینکه مرید هم هست همونطور که موجوده. چرا بهش این اسم نمیگن؟ لجریان العاده و الاصطلاح علی غیرهی، عادت و اصطلاح در اینجا یکیه، چون عادت و اصطلاح جاری شده بر غیر این بعض، یعنی اصطلاح جاری شده که مرید رو بر غیر این بعض اطلاق کنه نه بر خود این بعض. یکی دوم اول خفای معناه هناک، معناه یعنی معنای این اسم که در اینجا اراده است، هناک یعنی در اون بعض مخفی بوده، چون در اون بعض این اسم یعنی اراده مخفی بوده اطلاق نشده. اما این در جمهور مخفی بوده، این در فیلسوف مخفی نبوده. فیلسوف گفته اراده تو همه اشیا هست، در بین توده مردم مخفی مونده این وجود اراده، لذا اسم مرید بر این بعض نذاشتند، با اینکه اراده تو این بعض وجود داشته. این سومی هم هست، جهت اینکه این اشیا رو مرید نگفتن یا عالم نگفتن، جهت سومی هم وجود داره که من از خارج نگفتم، اثر اراده رو، اثر علم رو ازش ندیدند، اثر علم رو از این حیوان دیدند ولی از این گیاه ندیدند، از این سنگ ندیدند، ندیدند که این سنگ رفتار رو عالمانه کند، بنابراین بهش عالم نسبت ندادند، ندیدند که رفتار مرید کند لذا به او نگفتند مرید. پس یا به خاطر این بود که اصطلاح رو بر این بعض جعل نکرده بودند، بعض یعنی نبات و جمال، یا اینکه نه اصلا ندیده بودن این اوصاف رو در این بعض، یا اثر این اوصاف رو در اون بعض ندیده بودن. علاوه به خاطر یکی از این سه جهت اسم مرید رو به این بعض ندادن، ولی در واقع این بعض مرید بود همونطور که موجود بود. او عدم ظهور و اتبر لجریانه، اتبر جریانه، لجریان العاده یا لخفا یا لعدم ظهور آثار مطلوب منه، آثاری که مطلوب است از این موجود. علیه متعلق به عدم ظهوره، یعنی بر جمهور ظاهر نشد این آثار. هناکه یعنی در اون بعض، در اون بعض موجودات آثار مطلوبه از این موجود علیهم بر جمهور ظاهر نشد، چون آثار ظاهر نشد جمهور هم نسبت مرید رو به این موجود ندادند، نسبت مرید رو به این بعض ندادند. این مثال مرید بودا، مثال علم نبود، علم رو من از خارج میگفتم. حالا مصنف مثال علم هم بیان میکنه، میگه همونطور که در علم اینطوره، شما به موجودات مادی نمیگید عالم، با اینکه موجودات مادی عالم هستند، شما به صورت علمیشون میگین علم، به خود موجودا نمیگیره، در حالی که علم اونجا هم هست. منتها حالا علتش یا اینه که کشف نشده، یا اصطلاح رو بر غیر اونها قرار دادیم، یا آثارش رو ندیدیم، علا یا هرچی هست ما اونها رو عالم نمیگیم، ولی در واقع عالم هستند. کما اینکه صورت جرمی اندنا یکی از مراتب علم و ادراک است، لکن لا تسمى بالعلم مگر صورتی که مجرد باشد از ممازجه ماده. صورتی که از ممازجه ماده مجرده بهش میگیم علم، اما به این صورت‌های مادی علم نمیگیم، با اینکه صورت‌های مادی هم علم هست، اما به یکی از اون سه جهت علم نامیده نشدند. لکن لا تسمى بالعلم مگر صورتی که مجرد باشد از ممازجت اعدام و ظلمات. اعدام و ظلمات همون ماده و عوارض ماده هست که اینا اعدام و ظلمات هست. این اعدام و ظلمات اختزای جهالات و قفلات می کنند. حالا صورت اگر مجرد شد از این اعدام و ظلمات دیگه اختزای جهل و قفلت نداره، چون اختزای جهل و قفلت نداره ما علم رو بهش نسبت می دیم. اما در جرمیات هم باید همین کار بکنیم، اما چون در جرمیات با علم آشنا نبودیم علم رو به جرمیات نسبت ندادیم، روشن بده.
این همه جا هم علم مجرده یا بله؟ بعضی یا خواهد علم غیر مجرده؟
نه، علم مختلفه. علم یه جا مادیه، علم یه جا مجرده، علم یه جا ممکنه، یه جا واجبه، یه جا عین ذاته، یه جا زائد و ذاته. علم مختلفه. ما علم مادی هم داریم، علم موجودات مادی به خود چون میشه علم مادی. اینها قبلا گفتیم، احتمالا یادتون رفته. ازا تقرر آزا فنقول، تقرر آزا یعنی تشریک در اراده که نظیر تشریک در وجوده. و نظیر تشریک در علمه. ایشون در این قسمت وقتی اراده و وجود و علم و اینا رو یکی میکنه و همه را معتقد میشه در کل امور، در کل اشیاء سرایان دارن، اینجا اینطوری بیان میکنه، میخواد مقایسه کنه بین اراده، علم، دایی. اراده و علم و دایی. دایی در واقع علمه، منتهی علم خاصه، علم به مصلحت بهش میگن دایی، علم به منفعت، اونی که در انسان باعث می تحرک انسان میشه. وقتی من علم به منفعت پیدا میکنم، علم به مصلحت این کار پیدا میکنم، خود همین علم محرک من میشه، دایی من، انگیزه من میشه برای انجام فعل، برای اینکه به منفعت و مصلحت برسم. خب پس ملاحظه کردی که دایی هم نوعی علم دیگه. حالا ایشون میخواد مقایسه کنه بین علم، اراده، دایی، ببینی اینها با هم فرق دارن یا این همه. بیان میکنه که در واجب تالا اینا این همه، اراده خدا این علم میشه، علمش همون علم به دا... همون داییه، یعنی علم به مصلحت و منفعت، اینا این همه، این ستا. اما در انسان فرق داره، علمش با ارادهش با داییش هر سه با هم فرق داره. خب از این چه استفاده میخواد ببرد؟ در خداوند اینا این همه، در انسان اینها مغایر همه. اینها که از میکنه یعنی اراده و علم و دایی. ایشون میفهمد در انسان هم گاهی میشود که این هم باشد، علم و اراده و دایی این هم باشد، همونطور که در خدا این هم. کجا در انسان این هم؟ میگه در افعالی که ما اونها رو افعال طبیعی به حساب میاریم، افعال حیوانی حساب نمی کنیم، مثل کارهای نباتی ما، تغذیه، تنمیه، کارهای معدنی ما، حفظ المرکب و تفرق، این کارها داره با اراده انجام میشه. کدام اراده؟ ما گفتیم اراده در همه جا سرایان داره، حتی در جمادات، در نباتات، در قوای نباتی ما، در قوای معدنی ما، در جسم ما، در نفس ما، در همه جا این کمالات هستند. پس اراده در قوای نباتی و مدنی ما وجود داره، همون اراده علمم هست، دایم هست. پس در این امور طبیعی، در قوای طبیعی، ولو مربوط به انسانن، اما علم و اراده و دایی یکی. در خداوندم گفتیم علم و اراده و دایی یکی. در انسان در اون قسمت های بالاتر از نباتش علم و اراده و دایی رو متفاوت میکنه. یعنی این آدم ممکنه علم داشته باشه، اراده نداشته باشه. در اون مراتب بالاتر از نباتی میخواد حرکت کنه، علم داره که حرکت خوبه، نشسته رو پاش، پاشم درد گرفته، خب الان علم داره حرکت خوبه، ولی اراده نشده، نمیخواد انجام بده. اینجور جایی توجه میکنید علم با اراده از همون فرق میشند. اون وقتی که عالم شده به این که حرکت خوبه، زیرا که درد پاش آروم میگیره، شوقم پیدا کرده ولی اراده نکرده. پس ملاحظه میکنید شوق و اراده دارن با هم تفاوت میکنند. اون جایی هم که کار طبیعی، شوق و اراده و علم و همه با هم یکی هستن که دارن کار انجام میدن. پس ما داریم جایی که شوق اراده یکی باشه و داریم جایی که شوق اراده متفاوت باشه. بنابراین کسانی که شوق اراده رو مطلقا متفاوت گرفتن اشتباه کردن، اونایی که شوق اراده رو مطلقا از هم جدا کردن اشتباه کردن. شوق اراده در بعضی جاها این همان چنانچه در خداوند هست و در قوای طبیعی و نباتی حیوان هست، در بعضی جاها با هم تفاوت دارن، چنانچه در قوای حیوانی انسان و بالاتر هست. ازا تقرده ازا فنقود نه شوق دایی نیست، دایی علمه، دایی از سنخ علمه، دایی یعنی علم منفعت، علم مصلحت. همین اندازه که شما علم پیدا میکنید به این که این شی منفعت داره، تحریک میشید به انجام میشید. حالا اسم این دایی رو هم شوق میتونید بذارید، بله بعدن هم میتونید بگیم این هم شوقه، چون بعدن شوق و اراده رو یکی میکنیم و شوق و دایی رو هم یکی میکنیم. خب پس معلوم میشه شوق و نه شوق و اراده و دایی رو یکی میکنیم، پس شوق و اراده یکی میشه، شوق با دایی یکی میشه، در جاهای مختلف مختلف میشه. این حکم نکنید به طور مطلق که شوق همون داییه، بله یه جای شوق همون داییه، یه جای شوق با دایی فرق میکنه. این رو توضیح میدیم شما منصور
دایی و اراده با علم و منصور شوق و منصور بودید تو شوق و اراده بحثیشون به دایی اراده با علم.
بله بحثی که شروع کرده بود درباره دایی و اراده و علم بود، شغل ما با قاطی کردیم، خودشون بعدن شغل قاطی میکنه. حالا تو این صفحه من یادم نمیاد شغل گفته بشه، در صفحه بعد میشه. اونتا من چون ملزم نمیکنم خودم که این عبارت اینجا رو بگم، باهی از خودم از جای دیگه میارم، بزن من شغل رو اضافه شدم. عزت اقل رازت نبود اراده و محبت معنای واحد کل علم، یعنی علم هم جز همین معنی واحد. وحی یعنی اراده، در واجب تالا این ذاتشه و در واجب تالا به اینها این داییه، دایی یعنی علم، اون علم خاص. پس در خداوند علم و دایی و اراده یکی شد. اما و فی غیرهی در غیر خداوند ربما تکونو صفتن زائدتن علی، گاهی صفت زائده بر اون غیره، ضمیر علی به غیر برمیگرده. در خدا صفت زائد نیست، ولی در غیر گاهی صفت زائد است، گاهی صفت زائد است، گاهی هم صفت زائد نیست، چنانچه در قوای طبیعی انسان دیدید. و فی غیرهی یعنی در غیر خداوند روب ما تکون این اراده صفتن زائدتن علیه، یعنی به این غیر، و تکون غیر رو قدره و غیر دایی، یعنی این صفت که اسمش اراده است غیر از قدرت میشه، غیر از دایی میشه، در غیر خداوند این چنینه کمافل انسان، که این کمافل انسان مثال برای غیره. اون غیری که گاهی از اوقات صفات قدرت و علم و دایی و اراده رو از هم جدا میکنه چیست؟ اول انسان. کم و فل انسان فا اینه ها کثیرن ما تنفک و انقدرتی، گاهی از قدرت منفک میشه، ولی ممکنه دعایی رو داشته باشه، گاهی هم منفک نمیشه، دعایی و قدرت رو هر دو رو با هم داره. و اینه ها کسی را ما تنفک و هم قدرتی، کدوم قدرت؟ انسان از یک قدرت هیچ وقت جدا نمیشه، از قدرت به من انشاء فعل از این جدا نمیشه، قدرت همیشه داره، انشاء فعل در موردش همیشه صادره، مگه اونجایی که به معنی برخورد کنه. قدرتی که از انسان گاهی جدا میشه قدرت من سعد الفعل و ترکه، بله ازا شعفل چون شرطی است و ملازمش همیشه صادقه از انسان جدا نمیشه، همونطور که از خدا جدا میشه، اما ساعت الفعل بتر گاهی از انسان جدا میشه. فعین لها کثیر ما تنفک و هم قدرتی، یعنی فعین الاراده در انسان بسیاری از اوقات از اراده منفک میشه. اراده جمعنه صحت الفعل و ترکهی هست، این کلمه شه بر کتاب ده و غیره ما که تو کتاب ما تو پرانتز گذاشته مثال است برای فعل، نه مثال برای صحت الفعل، مثال برای فعل. بعد ترک هم اطور بر فعله، اون کلمه شه بر کتاب و غیره ما رو میخواد اصلا معنی نکنید. اینطور میگید قدرت اراده منفک میشه بعد از قدرت انسان، قدرتی که معنی صحت الفعل و ترکهی، یعنی ترک فعل. قدرتی به این معنی از اراده جدا میشه، اما قدرتی به اون که ازا شعفل که جمله شرطی است، اون دیگه از اراده جدا نمیشه. حالا در هر صورت اگر قدرت به معنی صحت الفعل و ترک بشه الان اشکال نمی کنه. قدرت در مورد خداوند و گفته بود معنی صحت الفعل و ترک نیست، در مورد ما رو قبول کرده بود، گفته بود صحت الفعل و ترک یه نوع امکان رو افاده میکنه و در مورد قدرت خداوند امکان رو نداریم، پس این تفسیر درست نیست. و در مورد انسان که این تفسیر به صحت الفعل و ترک رد نشه، قبول هم کنه. در مورد انسان و حیوان، در مورد انسان و حیوان قدرت رو صحت الفعل و ترک گرفت، گفت اگر امکان در این تفسیر راه داره اشکالی نداره، چون در قدرت حیوان انسان امکان هست. و هی ایزن، هی یعنی این قدرت یا اراده، اراده میگید بهتره، اراده همونطور که با قدرت منفک شد و فرق کرد، هی ایزن غیر دایی، اراده غیر دایی هم هست، اون دایی علمه، علم مصلحته، علم منفعته، به قولیشون اعتقاد منفعته، غیر از اراده است. و هی یعنی اراده ایزن در انسان، ایزن یعنی علاوه بر این که با قدرت فرق میکنه با دایی هم فرق میکنه. دایی که یدعوه و الی فعلهی، دایی که دعوت میکند انسان رو به فعل، اون دایی چیه؟ کن نفع المتوقع، نفعی که مورد انتظار اون دایی میشه، اون محرک میشه. کن نفع المتوقع من فعل کتابته، مثلا از فعل کتابت ما یه نفعی توقع داریم، اون نفع میشه دایی ما به سمت این کتابت. او الو ترکی، گاهی از اوقات هم دایی بر ترک داریم. چذر مترتب بر فعل ها، فعل یعنی فعل کتابت، ممکنه یه ضرری مترتب بشه بر فعل کتابت، ما دایی بر ترک این پیدا میکنیم. این دایی بر ترک با اون اراده یا با علم یکی؟ نه، یکی شد مقایده. فهاز سلام او علا ترکی روشنه، یعنی دایی دارد بر ترک فعل. فعل مثل چیست؟ مثل ضرری که مترتب شود بر انجام شود، اگه ضرری باشه. فهاز سلاسه یعنی قدرت و اراده و دایی متعددن در انسان نسبت به بعض افعال. خودش بعدا میگه چرا گفتم نسبت به بعض افعال، متعددن در انسان نسبت به بعض افعال انسان، اما همینا متعددن در حق بالیتارا و متعددن در بعضی از افعال انسانی که اینا توضیح دادن. و کلها فیه عین ذات الاحدیه، همه اینها که این همان، یعنی اراده قدرت دایی که این همان، فیه در خداوند، علاوه بر این که اینها این همان، این ذاتش هم هستن، این ذات عادی هم هستن، یعنی همین اوصاف این خودشونن، هم این خود هستن. برای افعال طبیعی مثال میزنه، نه مثل من جان دختم بله، عبارتتون متعدتون فی حق الواری و کلها فیه در باری باری این ذات عدی هست، ولی در انسان صفات ظاهره بر انسان. خب تموم شد. بعد ابن سعد را اینجور گفت این دایی و شوق و اراده و قدرت اینا در بعض افعال انسان غیر همه، مفهومش اینه در بعضی دیگه این همه، اون بعضی که این همه میخوان توضیح بده، میخوان توضیح بده افعال طبیعی، قوای طبیعی، قوای نباتی، در اینها اینا بعضی دیگرن که این اراده و علم و اینها در این قوا یکسانن و واحدن، مختلف نیستن. انما خصصنا تعدد این ثلاثه رو در انسان، خصصنا بالقیاس الی بعض افعاله، چه گفتیم تعدد این ستا امر در بعض افعال انسانه، چرا در همه افعالش قرار ندادیم؟ ایشون میفهمه چون بعضی دیگر این تعدد رو نپذیرفتن. و انما خصصنا تعدد و جدایی این ستا قوه، یعنی اراده و قدرت و دایی رو فیه در انسان اختصاص دادیم به قیاس الی بعض افعالهی، گفتیم در بعض افعال اینها متعددن، این قوا متعددن دو مقایر، لأنها یعنی این ستا قد تکونو بالقیاس به ضرب من افعال انسان، اون افعال باطنی، این ستا نسبت به اون افعال باطنی انسان میشن شیء واحد. مثال میزنه مثل تدابیر طبیعی و تحریکات ذاتیه، تدابیر طبیعی و تحریکات ذاتی، تدابیری که مربوط به طبیعت انسانه، تحریکاتی که مربوط به ذات و همون نبات، قوه نباتی انسانه، که انسان با تصمیم این تحریکات انجام نمیده. تحریکات ذاتی یعنی تحریکات خودشون انجام میشه، نه انسان انجامش بده. ترسل همون مربوط به قوای طبیعی و قوای نباتیه، مثل تغذیه و تنمیه و تولید که جز قوای نباتی هستن، در اینها اراده و دایی و علم و قدرت اینا یکیه. کمال اخفند البصیر، بصیری که تأمل میکنه فی حکمت الله فی العالم صغیر، یعنی تأمل میکنه در اون حکمتی که خداوند در بدن انسان به کار گرفته و کیفیت ترتیب نو وستان مرتفعی رو که خداوند در انسان به کار برده. وقتی انسان در خلقت خودش فکر میکنه، در نحوه ترتیب بین عضلات فکر میکنه، خب نظامی رو متوجه میشه. بعد در همین نظام، در همین افعال حکم میکند به عینیت، یعنی حکم میکنه به این که این دایی و علم و قدرت و اراده یک چیز هست. کمالا یخفاین در بصیری که متعمل است در حکمت خدا، حکمتی که خداوند به کار گرفته در این عالم صغیر یعنی در انسان، و کیفیت اتبر حکمت کسی که تعمل میکند در کیفیت ترتیب بدی، ترتیب نو و سنی المنی و سن المنی، یعنی ساختمان بلند و با ارزش، منظورش بدن انسان، و نظام شریفی که رعایت شده در انسان و ودیعه نهاده شده در قوای انسان. وقتی انسان به این چیزا فکر میکنه، متوجه میشه که دایی، اراده، علم، هر سه وجود دارن، اونتا این همند از هم جدا نیستن. پس در خداوند اینها شدن این هم، در بعض افعال انسان هم شدن این هم، ولی در کثیری از افعال اینها از هم جدا. خب تا اینجا ایشون تشکیک و همچنین سریان وجود و کمالات وجود رو در همه چیز جایز دونست، ولی نظر ایشون این بود که بیان کند کجا شوق و اراده واحدند، کجا شوق و اراده متعددند. اینو صریحاً بیان نکرد، از تو خود عبارت در میاد که کجا شوق و اراده واحدند، کجا متعددند. مثلا در قوای مادون انسان متعددند، در قوای عالی انسان واحدند. خب ثم نرجو و نقول میتونیم بزنیم بعد. تا اینجا ما بیان کردیم که اراده امری تشکیکی، بعد مقایسه شدیم با وجود، بعد هم گفتیم همونطور که وجود در همیشه سرایت داره، این هم سرایت داره. بعد آمدیم گفتیم اراده با قدرت و دایی در خدا این همه در بعض افعال انسان هم این همه در بعض افعال جدا هستن. حالا ادامه بحث انشاءالله با تجربه سوینده مثلا که من ادامه بحثم اشاره کردم مختصرا، ولی دیگه به تفصیل شد.